أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. و تور و کتاب مستور فی رقد منشور و البیت المعمور و السقف المرفوع و البحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا و تسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون. یکی از نکاتی که انسان در تربیت خودش میتونه تلاش کنه مد نظر قرار بده، این قدرت انتقال از ظاهر به باطن است. حتما در شرح حال عرفا دارین دیگه که اولا با قلبشون متذکر حقایق باطنی میشدن، ثانیاً قدرت اینو داشتن که مظاهر اون حقیقت باطنی رو بشناسن و با ارتباط با اون مظاهر باطنی منتقل بشن به باطن. از نمونه های خیلی روشنش رو شما در فرهنگ شیعه دارید که اول شیعه متوجه حقیقت واسطه فیض ائمه معصومین میشه، این یک. دو، میفهمه که جمال خارجیه این ذوات مقدسه جمال اون حقیقت هست، ولذا نگاه به اولیای الهی و ائمه معصومین امکان انتقال به عالم غیب اون عزیزان رو به این افراد میده. شنیدیدم در روایت داریم که نگاه به امیرالمومنین، روایت از وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و علی آله و شیعه و سنی هم نقل کردند که حضرت فرمودن نگاه به امیرالمومنین عبادته. عبادت یعنی جهت جان را به سوی حق انداختن. اما اولا حضرت اون چنان مظهر متعالی‌اند که قدرت انتقال دارن، ثانیاً باطن حضرت یک باطن متعالی است. نمونه دیگرش همون است که شما دارین در دستورات دینی که نگاه به مکه. خب چرا نگاه به خانه خدا عبادته؟ چون قدرت انتقال داره. دو تا شرط میخواد، یکی این که واقعا این مظهر باطن قدسی داشته باشه، ثانیاً در حجابی نباشه که نتونه منتقل کنه. اگه این دو شرط باشه، انسانی که روحش سالم باشه میتونه منتقل بشه. یعنی فرقش با خرافه در همین جاست. خرافه انسان مظهری را در خیال و وهمش براش یک باطنی میسازد، باطن دروغیه. بر همین هم میگن اول باید عقل محکم ثابت براش بشه که این حقیقت قدسیه هست، در ثانی مظهر داره و حالا از طریق این مظهری که عقل باطن براش ثابت کرده، قلب منتقل میشه به اون باطن. و اینجاست که خب تزکیه لازم است. سلوک یعنی قدرت که انسان قلب آشنایش به حقایق غیبیه باعث میشه که از مظاهر منتقل بشه، وقت به ادله نقلی و عقلی قرآن به خصوص یکی از این توانایی، یکی از این مظاهری است که فوق العاده بواطن داره. حتی وقتی میفرمان 700 بطن داره، به معنای کثیر میگیرن. بطن داره یعنی چی؟ یعنی ابعاد غیبی لایه لایه داره. من یه مثالی میزنم، مثلا همه ما باطن داریم، باطن عادی، یعنی هر بدنی تا زنده است باطن داره. خب یکی فقط در این حد منتقل میشه به باطن افراد که جسمشه که میبینه متوجه حیاتش میشه، یعنی به نفس حیوان، یعنی حیات دیگه، به نفس حیوانیش فقط منتقل میشه. بعضی ها اصلا بیش از این ندارند، یعنی آدم های عادی اصلا قدرت انتقالشون همین قدره که انسان را میتونن منتقل به باطن حیوانی خودشون بکنن. بعضی ها دارند ولی ما قدرت انتقال نداریم. حالا اگه دو تا چیز در صحنه باشه، یکی این که طرف عالم واقعی باشه. عالم واقعی یعنی چی؟ یعنی هم نفس حیوانی داره، هم عقل نورانی داره، هم قلب متصل داره. حالا ببینید چقدر روایت قشنگه که میگن نگاه به چهره عالم عبادته. چرا؟ چون منتقل. عالم به معنای اعتباریات و مطلع که اینجا اصلا اسلام اینا را علم نمیدونه، اینا را فضل میدونه. عالم یعنی کسی که خودش وصل باشه، اصطلاحا میگن قدرت انکشاف داشته باشه، چون اصلا علم یعنی انکشاف. خب حالا اگر که کسی عالم باشه و طرفم پاکی درون داشته باشه، به سرعت منتقل میشه به نور عقل اون عالم. اینه که میگه گاهی رویت عالم اینقدر چیز گیر میده به آدم که کلمات اون عالم نمیده. نگون بعیده، نه، دستگاهش رو باید بشناسیم. این رو همه رو به این جهت عرض میکنم که ما باید در ارتباط با آیات قرآنم این راهش رو یاد بگیریم. خطرناکیش کجاست؟ که خدایی نکرده بدون براهین عقلیه و قلبی، کشفای قلبی، همطور از خودمون چیز دراریم. یعنی این خیلی خطرناک. دو تا خطر هست. یکی این که اون چه باطن است رو به اسم ظاهر مثلا مطرح کنیم، یا اون چه ظاهر است رو نفی کنیم. مثلا چرا اهل دل میان مثلا با موسی علیه السلام که در خارج متعین است منتقل میشن به یک موسای درون؟ خب میتونن. حالا یه دل بیان ازن منکر موسای بیرون علیه السلام بشن، این منفیه. یه دل اصلا از خودشون درارند، یعنی این درآوردن ها اگه دستگاه نباشید یه چیزای درارند، خب باید یقشون رو گرفت. اینجور نیست که شما فکر کنین عرفان از نظر دستگاه و نظم از فلسفه انضباطش کمتر است، 10 برابر بیشتره. اینجوری بگیم، ما یه لفظ داریم، یه خیال داریم، یه عقل داریم، یه قلب داریم. خب عقل یعنی استدلال برای توجه به مفاهیم غیبیه خارجیه. قلب که از این بالاتره، قلب خیلی استدلالی تر است، فقط دستگاهش فرق میکنه. حالا یکی فکر کنه حالا که انگار مثلا اینا که دارن اهل دلند و اینا هم دور یه چیزایی میگن، اینم بگه، خب روسیا میشه، به قول خدایشون میگن اینا مدعیان، آبروشون میره. اینجوری نیست. و حالا مردم عادی نفهمند، و خب مردم عادی به قول حضرت آیت الله جوادی حفظ الله، فرمان حضرت موسی طبق اون آیه که دلواپس شد که نکنه مردم بین این مارهای جادوگرا و اژدهایی که آیت الهیست نتونن تشخیص بدن. پس حضرت موسی علیه السلام که از اژدها، از مارای یارو نترسید، ترسید که مردم تشخیص ندن. امیرالمومنین هم در واقع، حالا برای اینکه حق مطلب داشته، جمله مال حضرت امیرالمومنین است آقا نقل میکردن. خواهم عرض کنم که خب این برای غیر اهلش ممکنه از این گیجیا باشه، برای اهلش که میفهمد آخه این چی اون چی، این ادعاست، این نه سر داره نه ته داره. عموما من تا حالا ندیدم که عرفای بزرگ در استحکام عقل از فیلسوفا بالاتر نباشن. یعنی یه عارف بزرگ فوق العاده از نظر عقل محکم و منظمه، به عقل بسنده نکرده است. همطور که آیات الهی را میشه به نور عقل و تدبر عقلانی فهمی، خب چیزی بالاتر مگه نداریم به نام قلب؟ خب با قلب هم میشه فهمی. همینطور که اگه تدبر شرطش یه تعقل، ما به ما گفتن تدبر کنین تا قرآن بفهمیم، یعنی همطور الکی یا بی عقل یا بی فکر، نه فکر کن خوب، تعقل کن، این نور عقلانی قرآن باد حرف میزنه. خب حالا قلب که بالاتره، اگه کسی قلبش به صحنه بیاره، اون انضباط قلبی که دیگه شرطش فقط فکر نیست، تزکیه هم هست، گریه هم هست، کم حرفی هم هست، تواضع هم هست، تا این قلب بیاد به صحنه. خب وقتی اومد به صحنه چیزهای دیگه میفهمه. میخوام همه تاکیدم رو بکنم که عنایت داشته باشین، جنس قرآن اینه که باطن داره و قدرت انتقال داره، و هرچه انتقال بیشتر باشه از مادون میان به مافوق. مافوق فرقش با مادون چه؟ سعه بیشتری داره. چطوری بدن من نسبت به روح من، روح من سعه بیشتری داره؟ خب باطن، هرچی به باطن رفتید حقیقت وسیع تر یا گیر میاری. من ناتوان بودم اون روز در بحث بیت المعمور، خیلی هم تلاش کردم که بگم یعنی چه که میگن بیت المعمور قلب عالم هستی است و صورت نازلش این مکه است که کعبه قلب زمین است. ما خیلی باید تلاش کنیم که بفهمیم. اگه فهمیدیم بیت المعمور قلب عالم است، اون وقت به اعتبار این که اون باطن قبل عالم، قلب عالم هست نیست، این ظاهر هم میتونیم بگیریم. اگه نه، قلب یعنی چیزی که بتونه حکومتش رو جاری کنه، قلب شما تمام شریان های بدن شما رو مدیریت میکنه. قلب ظاهری دون عرض کردم، اینا رو یادآوری کنم. قلب باطنی دون که همون نفس ناطقه است، تمام اراده های شما رو که تازه این شریان ها تحت تاثیرش است مدیریت میکنه. خب حالا اگر کسی قدرت انتقال داشته باشه، خب مثل وجود امام صادق علیه السلام، وقتی این کعبه را میبینن منتقل میشن به چی؟ به بیت المعمور، و به ما خبر میدن. چرا به ما خبر میدن؟ برای اینکه ما هم تلاش کنیم، تمرین کنیم برای انتقال. اصلا این که بعضی بزرگان میان این آیات رو جنبه های باطنی و تکوینیش هم مطرح میکنن، میخوان ما یاد گیریم این قدرت انتقال از ظاهر به باطن متاسفانه یواش یواش فراموش شده است. اینا معمول بوده است، یعنی تو چطور شنیده مثلا فلان عالم ها میرن خدمتشون، مرحوم شبه در نجف، میگن آقا ما رمزونی شده است، حالا که ما رمزون اگه ممکنه است شما این یه بحث قرآنی بکنین. حالا بزرگان میان، حالا همه مراجع و مجتهدین هم میرفتن خدمت آقا، آقا میپذیرن، جلسه اول یه آیه رو میگیرن بحث میکنن و همه منن نموشالله خوب شد، حالا همه مرجع اهل فکر، جلسه دوم همون آیه رو از نگاهی دیگه بحث میکنن، نه نه انگار این بهتر شد، اصلا انگار این درست بود، ما رمزون تموم میشه، اما آقا منن که حرف تموم نشد، از خواهش میکنن مستمعین ده رو دیگه هم سرش میکنن، خب دیگه درس ها شروع میشه، ول میکنن. خب ببینید اول که افراد میفهمیدن این آقا شکی برند، در سال آقا میخواستن همینه بگن، یاد بدن به مخاطبین که میشه منتقل شد. اگه اینا رو کسی نفهمه فکر میکنه که مثلا در عرض همین، خیلی خواهش میکنم عزیزانی که شنیدن میشه قرآن رو زاویه های مختلف نگاه کنن، عنایت داشته باشن، چون قرآن حقیقت طولیه است، نزله به روح الامین، نزله یعنی هی اومده پایین. خب ببینید وقتی اومده پایین مثل این نور، این که اومده پایین، ما در این سطح نور رو نگاه کنیم که غلط نیست، میبینیم هرچی هم بذاریم زیرش میبینیم، حالا بیایم بالاتر دوباره این نور هست شدیدتر نازل شده. خب پس حالا هر چه ما قلبمون آماده باشه با وجهی از این حقیقت نازل رو برو، خب هر چه قلب بالاتر برد اون مرتبه باطن، باطن یعنی چه؟ یعنی مرتبه بالاتر از این مرتبه مادونه رو برو میشه. اینجا دیگه روبرو شدن است با کتاب و درس که نمیشه چیز یاد گرفت. مثلا خب شما ببینید خود ما چقدر استفاده میکردیم، مثلا همدون بلدین که مثلا میگن لئن شکرتم لازیدن نکن، بعد هم معنی میکنن که اگه شکرگزاری کنین نعمتتون زیاد میشه. خب اساتیدی هم میگن خب خدا میگه بلد نبود بگه نعمتتون زیاد میشه، میگه خودتون زیاد میشی. خب یکی میگه آخه خودمون زیاد میشیم، هم حرف شد. از چون بعد که میشینه کلی درس میخونه که ای انسان میتونه شدید الوجود بشه، اصلا فرق وجود ائمه معصومین با ما مگه چیه؟ بعد وقتی میرسن که نه اونا وجودشون شدیدتره، وقتی آدم اینا بفهمه تازه بفهمه عجب، پس این قرآن میگه لئن شکرتم، یعنی اگه نعمت را ول کنید منعما بگیرید، چون شکر یعنی این دیگه، بعد وسعت پیدا میکنین مناسب وسعت منعم. خب اول بحث هست، خب این یعنی این واقعا این آیه هرچه شما اومدین بالاتر این با شما بیشتر حرف داره. حالا بقیه چی؟ خب بقیه شما نمیفهمیم، بقیه شما هرچی بریم جلوتر میبینیم خب حالا این لعزیدن نه یه مسئلهش مسئله است که حکمت متعالیه برای ما گفته، یعنی مولا صدرا اگه نبود ما نمیفهمیدیم لعزیدن نکن یعنی چه. اما مگه مولا صدرا همه عالم و بلده؟ خب حساب کنین بقیه که فوق مولا صدرا میبینن از این عزیدن نکن یه چیز دیگه میفهمن، ما نمیفهمیم. یعنی ما اینا میفهمیم که حکمت متعالی مولا صدرا سقف علم نیست، سقف حقیقت نیست. حاصل قضیه این مقدمه طولانی عرض میکنم که ما بالاخره شده است، نبوده است اینجوری، یعنی شاید ما 100 ساله به این روز افتادیم که هی اومد پایین اومد پایین اومد پایین، قرآن در حدی شد که فقط ظاهرش خونده شد، تازه ظاهرش هم خونده شد، ظاهرش هم فهمیدنش هم دنبالش کسی نرفت. حالا شما حساب کنید علمای ما اینجور نبوده، اصلا اینجور نبوده که مثلا فقط مثلا در حوزه نجف فقه درس داده بشه، اینا همش مال این 100 سال اخیر است. قبلش فقهی بوده است که عین مثلا عرفان بوده است، همش با هم جمع بوده است، سید ابن طاووسا، شیخ طوسیا در نجف بودند، این نجف را می‌انداختن. می‌فرمان اینا در حدی اند که بعد از معصوم انسان‌های به زلالی شخصیت اینا نیست. خب ببینید پس چی بوده است و ما باید انشاءالله به نور الهی و به قدرتی که خون شهدا برای ما ایجاد کردن ما برگردیم و دوباره از قرآن بهره های بیشتر از ظاهر ببریم. این دیگه تمرین میخواد، تمرینش هم دو جوره، یا باید دل بالا رو ببینه مراتب پایین رو ببینه، یا دل پایین رو ببینه بنا بذارد که با تسکیه هی باطن و باطن رو کشف کنه. علمای بزرگی ما برای همین نوشتن تفسیرای باطنی یا تکوینی رو نوشتن که یاد ما بدن که میشه منتقل شد. کمم ندارید، من میگم حالا زبانمون باز بشه هی بحث میبره، مثلا شما خود شخص مولوی رو ببینید، خب یکی از اونا بوده است که خوب منتقل میشده است. که میبینیم به قول آقای محمد تقی جعفری رحمت الله علیه فرمان، این مرد قهرمان مثال است. مثال میدونید که یعنی میتونست از اون حقیقت باطنی صورت ظاهریه را با یه مثال بگه. بر همینم عموماً مثنوی را اگه کسانی روحش نفهمن اصلا نمیتونن از این مثالاش که بهترین وسیله انتقال است استفاده کنن. تعارف نداریم. اینه کسی هست که اصلا نه دین میفهمد، نه بیت المعمور میفهمد، نه برید مکه را نگاه کنی خود خود سنگ میبینه. این علتش اینه که قاعده انتقال از مافوق به مادون را باید بشناسه تا حالا عکس بگیر. شما هیچی فکر مثلا بنده را نشناسی، معانی فکری منم نشناسین، الفاظ منه چی میبینین؟ صوت. یعنی شرط ارتباط با باطن بنده اینه که بنا را داشته باشین که از ظاهر به باطن و فرهنگ این ارتباط هم داشته باشین. همه ما همینطوری، منم با شما همینطورم. با این دید از که انشاءالله وقتی مثلا قرآن را نگاه میکنیم، مثلا سوره تورا، یادتون باشه بنا اینه که از ظاهر استفاده کنین و منتقل هم بشین. بابا قرآن است، قرآن تمامش نازل شده است، یعنی پس تمامش یه صورت باطنی داره یه صورت ظاهری. خب برای همین هم شما ببینید کلب تو قرآن، بیرون کلب نجسه، کلب تو قرآن دست بیوضو نمیشه روش بذاری. خب برای اینکه این باطنی داره، باطنش نورانیست، این صورت اون باطن نورانیست. این یعنی باید با این دید نگاه کنیم که قرآن قدرت انتقال داره، و پس اگه بتونیم حالا در حدی که بتونیم اینا تمرین کنیم. خب بله، منم قبول دارم که خیلی دل بزرگ و نورانی میخواد که بتونه از همه آیات منتقل بشه. نه، همه نتونستن، غیر معصوم همش رو نتونستن. حتما از ائمه داری گاهی هم خیلی سخت صحبتشون، یه جوری منتقل میشن که اصلا آدم کلی باید فکر کنه، دانش بیاموزه که چطوری حضرت از این آیه اینا در آوردن. حالا وقتش برشه من نمونای میارم. خودش کلی کارست. چرا؟ چون ناخ فوق‌العاده از بالا تا پایین دستشونه. فرمود بحثش شد. ببینین اومدن چه کار کردن؟ از وطور و کتاب مستور و رق منشور و البیت المعمور چی در آوردن؟ سیر نبوت را به ظاهر دارم عرض میکنم، چون مگه تور نمایش وحی بر حضرت موسی؟ این یه وجهه. بعد اومدن خب حالا سقف مرفوع هم از همین جهت عرض کردیم، یا همین سقف بگین یا آسمانی که آسمان باطنی است و منشأ وحی است. بعد اومدن یه انتقال پیدا کردن، گرفتن چی؟ خب یا بگیرین لوح محفوظ، ببخشید قلم اعلا که میگیرد از عالم غیب و میپراکند، یعنی منتقل شدن رو حساب. همطوره علکی که عشقی که نبود، که یه همچه حقیقتی است متذکرن که تور میتونه برای منتقل کنه به اون باطن. مگه قلم اعلا از حقیقت ذات الهی نمیگیره و بعد بر رق منشور لوح محفوظ میدمه تجلی میکنه؟ پس انتقال پاکیه، حساب داره، خیلی هم حساب داره. چقدر بزرگان یا فکر کردن یا درس خوندن یا سلوک کردن تا متوجه چیش قلم اعلا شدن، متوجه لوح محفوظ شدن. بعد همین سیر رو ادامه دادن به چی؟ وبل بیت المعمور. خب بیت المعمور بیت معمور در مقابل بیت مخروب. خب این دنیا مخروب است، هی دائم چی میشه؟ عوض میشه. اونجا مقام ثابتات هست، پس نظر به اون حقیقت ثابته. یعنی با بیت یعنی اومدن نظر به بیت معمور کردن. اصلا خود این داره گرامیده که نظرت ببر به یه جای بالاتر. قسم به اون حقیقت عالیه میخوریم. این به جهت این مقدسه که اون باطن را داره. به قول معروف بدن انس، شما دیدن بدن بعضی اولیا را افراد میبوسن، اونا که زرنگن و ولی شناسن و ولی پیدا میکنن خیلی هنر میکنن. دست اولیای الهی رو سر اولیای الهی رو سر آدما چیرا منتقل میکنه؟ این دست مظهر انتقال معانی روح عالیه اون اولیای خداست، برای اینکه از طریق بدن این نفس این متعالی بشه میشدم. یعنی شما ببینید نفس اولیا متعادله در عبودیت، در صفاست. خب حالا وقتی که دست این آقا را ببوسن به این نیت، خب روح ها منتقل میشه، مظهره. مگه شما مکه که میرین خب حالت مستحبه زدم حجر الاسود رو ببوسید اگه بذارن منتقل میشه، حال نمیذارن نگاه که میکنه منتقل میشه، عمده منتقل، اگه نه سنگ سنگه. این انتقال را ایجاد میکنه. اگه کسی نظر به اون باطن نداشته باشه، حالا برید مکه رو نگاه کنه هیچ به دردش نمیخوره، هیچی نمیشه. اگه کسی دلش متذکر اون عالم معنای حجرالاسود نباشد که باطن انسان است، در روایت داریم که ببین چقدر عجیبه این روایت ها، حالا اینا رو کس نفهمه حال همه را میگیره، در روایت هست که این سنگ سفید بوده است، بعد چون مردم گناه کردن سیاه شده است. حالا یعنی راست راستی این طور بوده؟ یا منتقل میکنن که این قصه فطرت انسان هاست، فطر دقیقا تو روایت همینه واقع، که چون عهد شما با خدا باطن سفید شما بوده و بعد اومدین رو زمین اسفل سافلین چطور شدین؟ سیاه شدین. حالا میرین بعید میرید، این سنگ سیاه نیست، سفید بوده، اما ننگ راست راست این سنگ، این متئوریت است، یعنی سنگ آسمونی از اون بالا افتاده است، ولی یه باطنی رو به شما متذکر میشه که اگه اونا نفهمین میگه آخه مگه میشه؟ کجا؟ هیچ دلیل علمی نداریم که این سنگ سیاه متئوریت نمیدونم از آسمون افتاده پایین یه زمانی سفید بوده است، دلیل نه. بابا بفهم چی میگم. میخواد بگه قصه جان توست، قصه فطرت توست، عهد باش ببن. یعنی حتی داریم عهد ببن، استلام کن عهد ببن، دعا باشه بخونید وقتی ان شاء الله مشرف میشید وامیسین با، یعنی یه سری دعا دارید با سنگ با همون حجرالاسود یا سنگ سیاه معاشقه میکنید. چرا؟ چون قصه خود شماست. بعدم میخواید که با این از این طریقه منتقل بشین به اون باطن سفیدش که قصه فطرت شماست. خب حالا اگه که جزای اینا رو نفهمه، خب بره یه سنگ بوس کنه، چیه چیزی گیرش اومده ازی که دشد. یعنی دین مال اینه، اصلا دین مال اینه که ما بتونیم از ظاهر به باطن منتقل بشیم، همیشه اینطوریه. خب اینجا داره متذکر میشه، بعد میگه آقا یه سقف مرفوعی هست، یک افق متعالی هست، شما منتقل بشین. و قسمام که آخه ساده نیست، قسم میخورد، یعنی معلومه یک چیز مقدسی است در صحنه که میخوام ما رو منتقل کنه. بعد حالا دیگه یادتونه که یه بحث انفسی کردیم، یه بحث به اصطلاح آفاقی، حالا بگیم تکوین خارجیه، بل بحرل مسجور که بحث شد که به یه اعتبار همین که این عالم همواره دارد با تجلیات غیبی اون جنبه حیولایی و قبول فیضش باعث شد که دائم در شعله ور بودن و بقا باشد و هی فیض بگیرد و جلوه کند. قصه قصه باطنی است که حق را میگیرد و به نمایش در میاد. به طریق ترجمانی من از او سخن بگیرم به شما جواب گویم. خب حالا اگه یک کسی با بحر مسجور اومد و گفت که وصلی علی محمد و آل محمد، با بی خود گفته، یکی میگه داخل بحر مسجور چه ربط داره به وجود مقدس پیامبر؟ چرا نه؟ مگه نگفتیم میگیره نور از فیض و به نمایش در میاره؟ پس میتونه منتقل میشه تمام عالم اینجوریست. حالا یه بحث مفصلی میخواد، یه بحث تو بحث معاد عرض کردم، شما مثلا یه آیه دارید انا لله و انا الیه راجعون، اگه عنایت بفرمایید تمام ذرات عالم قصه شون قصه انا لله و انا الیه راجعون، تمام همه چی در این عالم، یعنی یادتون باشه حکم خدا که جاری شد تمام این حکم در تمام مراتب هستی هست. یکی از این بزرگان است ابی سعید خرازه، ازش میپرسن بما عرفت الله، تو چطوری خدا رو شناختی؟ میگه به جمع الازداد. جمع ازداد آیه قرآن است، هو الاول و الاخر و الظاهر. میگه من رسیدم به این، دیدم خدا همه جا در صحنه است. حالا شما واقعا ببینید خب خدا کجا نیست؟ خب میگم همه جا هست. خب ول پس اوله، ول بعد بفرماید حالا اول است که همون جا که اوله آخره. حالا مثال بزنیم، این نور مثال بزنیم، این نور همین حالا ظاهره دیگه، خب میبینید، خب همین حالا کوش باطن است. همون که ظاهره است در همون صحنه و حالت که ظاهره باطنه. خب همه ی عالم اینجور، تمام عالم تجلیات اسماء الهی است، تمام عالم حجاب اسماء الهی است. قفا، شما یه گل ببینید، گل جمال اسم جمیل حقه. خب حالا خب که نگاهش کنیم مانع نمایش حق است نمیذاره، یعنی همونی که حالا حیمه، یعنی گل تجلی حی است. خب حالا این حیه میبینی، گل میبینی نمیذاره حیه ببینی. خب حالا با گل چیا میبینی؟ حیه میبینی. حالا گل میبینی؟ حیه نمیبینی. همون که اول آخر، همون که ظاهره باطنه، همون که در صحنه است یعنی تجلی است، ظاهر است، قفار است. یه همچی چیزیست عالم، یعنی تمام ذرات عالم یه همچی قاعدهایی داره. خب حالا با این دید گفتیم که نه میشه، یعنی بحر مسجور. خب عالم نه، انشاءالله شما، ما این روایت همون منزوی شده است. از بنده که اینجا نشستم به امثال بنده اصلا نرسیدیم، فکر نکردیم که باید این روایت ها را جمع کرد، منظمش کرد، دستگاه علمیش تنظیم کرد. ما متاسفانه وقتی هم که میخواستیم کار کنیم، حالا یا پایان نامه که میخواستیم بنویسیم، ببینیم چه پایان نامه، یعنی واقعا یه روزی نباید در کشور وجود مقدس حضرت صاحب الامر صلوات الله علیه و علی آبائه ما پایان نامه هامو فرق نمیکنه چه فیزیک باشه، چه شیمی باشه، چه نمیدونم الهیات باشه، پایان نامه ها ظهور این حقایق غیبی باشه که روایات اشاره بهش میکنن. البته من هرگز نمیتونم الان روایات بخونم، چون اینقدر روایات وسیع و عمیق است که یه وجهش یهو همه ایناست که ما میگون، وقت چون ما نمیتونیم همه وجهش که بگیم، یا نمیدونیم، یا اگرم بدونیم خیلی مقدمه میخواد، مختصر میکنیم. قرآن نازل شده است، روایات نازل نشده است بعضی موقع، یعنی قرآن نه، این که قرآن آسون تر میشه فهمید، بلکه دیگه نزول به نهایت رسید است. روایات گاهی در یه مقام سعودی است. خب فرمود که بحر مسجور، خب چرا گفت بحر؟ خب برای اینکه بیکرانه است، هر چه بدمه، هر چه فیض برش بریزه، باز جنبه قبول داره. از این زاویه گفتیم نفس انسان همواره فیض میرسد و باقی شعله برست، یعنی روپاس قد جلسه قبل. خب همینطور فیض میرسد، بحر است، بیکرانه است، حدی نداره، چون وسعت قبولش زیاده. علتش این است که قوه هاش زیاده است، یا بگون ظرفیت کمالش زیاده است. انسان تا کجا میتونه وسعت پیدا کنه؟ همه اینا انشاءالله مقدمه باشد برای عزیزان یه مرتبه. این دوتره که اون جلسه هم ما خیلی تلاش کردیم روشن کنیم به لطف الهی، میفرماد خب تمام این قاعده را ببین، برس به این که ان عذاب ربک لواقع و ما له من دافع. وقتی متوجه شدی تمام این بواطن سیر ظهور داره، سیر ظهور داره، میاد 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 میاد، تا بالاخره ظاهر میشه در عالم شهود، از قلم اعلام میریزد بر لوح محفوظ، بعد میاد پایین، میاد پایین بر لوح محو اثبات، بالاخره تجلی میکنه میشه این عالم. میگه این قاعده رو ببین که هر پنهانی ظاهر میشه. خب پنهانای تو هم ظاهر میشه در این عالم، یعنی این گناهایی که طرف کرده سر روبروی پیامبر ایستاده است ظاهر میشه. کی؟ یام. یام فدای این یام بشم. یام یه لغت عجیبی است تو قرآن، اصلا ترجمهش به معنی روز نیست. یام یعنی محل ظهور. بر همینم هیچ وقت روزای ما نیست. روزای ما این روزا که شب داره که روز نیست، که روزی که شب داره شبه است. روزی که مقل و حضرت ابراهیم علیه السلام گفتن این چه خورشیدی است که خاموش میشه میره، ما نخواستیم. یام همیشه تو قرآن یعنی محل ظهور حقایق. محال است این شما، اینم قرآن، هر وقت که جلواتی از حق و باطل انسانها در قرآن هست بعدش یه یومی مطرح است. یعنی آقا این قصه به انتها میرسه. یامی که شب ندارد یعنی ظهور در ظهور، نمایش در نمایش، حق از باطل به نمایش. میگه خب معلومه است این سیری که باطن رو ظاهر میکنه حتما به یه جا میرسه. اونجا کجاست؟ که عذاب کفار به صحنه بیاد. محالم هست که نشد. کی میشه؟ اون وقتی که بسترش محقق بشه. یوم. حالا یوم چه خصوصیاتی داره هنوز نمیخوام واردش بشم، فقط دقت کنین ترتیب رو، که خب میفرماد که حتما میشه. من دلم میخواد همون متنی که خدمت عزیزان هست در فرصتایی که تو هفته میرسید نگاه کنید، خیلی برهانش قویه، که میگه آقا اگه این قاعده رو بشناسی که بواطن ظاهر میشه، تمام عالم رو ببین بواطن ظاهر میشن، خب این قاعده که نمیشه یه جا متوقف بشه. خب پس بنابراین ظاهر میشه. و چون سیاق سوره طور مقابله با کفار منکر نبوت و معادن و نتیجه این انکارشون عذاب خواهد بود، میگه این عذاب واقع میشه. اومده است در یه عمق برهانی برای اینکه همه عقلها را به فکر واداره بحثشو کرده است. وقت عنایت هم داشته باشیم اینقدر که همون عرب جاهلیت صدر اسلام واقعا این آیات ها می فهمیده، بعدن که حجاب شد برای قرآن افکار مردم نمی فهمن. یعنی ما یه چیز عجیبی که در صدر اسلام می دیدیم دلواپسیه اینکه قرآن رو کسی گوش ندید. تاریخ حتما نگاه کنید، چون روح یه روح آمادهی بوده است. اصلا شاعر منشی خودش به معنای این است که میتونه زوایای معنوی رو بفهمه. فوق‌العاده شاعر منش بودن دیگه، خیلی بلیغ بودن، شاعر منش بودن. وقت مواظب بودن قرآن رو کسی گوش نده، میمدن شلوغ میکردن، حتما شنیدن دیگه، شلوغ میکردن، جیغ میزدن، میگرفتن افراده که نرو به طرفش، چون عجیب تحت تأثیر قرار گرفت. حتما میدونن که حتی یک شب اون ابو چند نفر از این سران کفر گفتن، فهمیدن که مثلا این فهمیدن که با هم میرن شبانه قرآن رو گوش میدن. اون خونه خباب ابن عرس توی کنار دره بود، یعنی یه جایی بود که حاشیه یه شهر بود. اونجا مؤمنین میرفتن قرآن میخونن که از شر این کفارم راحت باشن. بعد یه مرتبه صبح شد دیدن ای مثلا این سران کف چند تا از اون گردن کلفتشون که نمی ترسیدن از بقیه اومدن داشتن گوش میدادن. گفتن بابا زشت، مردم میفهمند، آبرومو میره، دیگه نیاین دا. گفتم باشه. دوباره فردا صبح شدن هر سه تاشون اومدن. یعنی دل میبره. حالا لج بر همینم تو قرآن داریم پیغمبر اینا از همه بهتر میدونن که تو پیغمبری. یا مثلا در مورد فرعون میفرماد از تیقنت ها، اینا یقین دارن به این قضیه. خب میخوام عرض کنم این نگون که چطوری اینا این صفای باطنی و انتقال به قواعد عالم رو میفهمیدن. نه میفهمیدن. شما یه تحقیقی بکنید مثلا خود شعرها خودشون هم نشون میده خیلی قویه. درست است نه جهتگیریش باطل است، ولی صفا و اون نمیدونم چی بگم، اون روان معنوی توش، معنوی به معنای انتقال نه معنوی به معنای توجه به عالم قدس هست. یعنی شعره سطحیه این که نمد سبزوار از پشم است زیر ابروی بنده یک چشم است که اصلا شعر نبوده، اینا مسخره بودن. شعر بزرگ شعریه که قدرت انتقال داشته باشه. حالا یه وقت قدرت انتقالش موضوعش بزرگ نیست، یه وقت موضوعش بزرگ است. اونا در زمان خودشون هم روانشون روان قدرت انتقال داشته. اینا به این جهت عرض کردم که تعجب نکنین، بگوید آخه مگه این نوع نگاه رو و این نوع قدرت انتقال را قرآن در صدر اسلام برای کفار انتظار داشت؟ بله، شواهد هم اینا نشون میده. اینقدر عجیبه که اون طرف از یمن اومده بود، گفته بودن یمن کجا، مکه؟ گفت میری مکه ببین پیغمبر که میگن اونجا چی میگه. گفته بود باشه. بعد که اومد تاجر بود، اومد با ابو سفیان و اینا معامله کرد، گفت میخوام یه سر بزنم نمی پیغمبر چی میگه. گفتن نرو سحرت میکنی، دیوونه میشی. گفت آخه من تا اینجا اومدم این همه را آقام برگردم چه کار کنم؟ گفتن هیچی، پنبه بذار تو گوشه و همینطور زیر چشمی گوشه دار و ندوه نشسته است با یارانش، همینطور زیر چشمی نگاه کن و به بهونه اینکه داری طواف میکنی زود در رو. گفت خب ترسید بیچاره دیگه، رفت. خب یه دور گشت نگاه کردید اینا که طبیعیان شکل آدمن استوری، آقا جادوگر اینا یه جور دیگر، یه صفایی تو اینا هست. دفعه دوم دفعه سوم گفت خب این پنبه ها رو وردارم، اما یواشکی همونطور که میرم گوش بدم ببینم چی میگم. چهارم پنجم دید به عجب چیزایی میگه اینا که دل ما رو میبره، رفت نشست پهلوشون مسلمون شد. یعنی چون چرا قصدت اینکه خباثت نفسش رو بخواد تحمیل کنه، یادم سالمی بود اینجوری بوده. خب شما همینه ببینید این چی بود از این جملات، این سلامت سخن که اینقدر تحت تاثیر قرار میده. یکی از جایی که به شدت حالا خسته دون میکنم، ولی ببینید خواستگاه زمان وحی باید بشنسیم. یکی از جایی که به شدت ما رو از دین عقب انداخته است، ارتباطمون با دین عاشقانه نیست، در صورتی که دین ارتباطش با ما عاشقانه بوده است. یعنی شما وقتی مطالعه میکنین حرکات و سکنات حضرت پیامبر را، میبینی خیلی آرام، با صفا، خوشتیب، خوشحال، همین که میگم عاشقانه، عارفانه بوده. ولی حالا اینو تبدیلش کنید به یه حرکات قالبی خوش که تحکم بکن نکن بکن نکن، بعد خب معلومه هیچ کی دوست نمیداره. حتما شنیدین وقتی یادم نیست موضوع چی بود، یه جریانی را گفته بودن یکی از این روحانیون توی تلویزیون، میگفتن امام خیلی عصبانی شده بودن. بعد گفته بودن چرا، گفته بودن دین از دوست داشتنی انداختید شما، یعنی دین دوست داشتنی مطرح کنید. حیف یادم نیست قضیه چی بوده، اگه بعد یادتون اومد به من بگین. که من فقط خوشم اومد از این تذکر امام که شما یه جوری دین مطرح کنید که دوست داشتنی بشه، نه محکوم کردنی. یک ما به صد دلیل بگم که آقا به این به صد دلیل شما غلط میگین ما درست میکنم، حالا که چی؟ آقا این عمل میکنه؟ این باید دل به دل بر از خلاصه دید. اینا رو همه رو عرض میکنم که انصافا همین آیارم اگه دیدین من یه جوری مطرح نمیکنم که دل برانه باشین، بدونین بنده دارم حق قرآن رو ضایع میکنم. بدونین میفرماد که نه، به قسم به بحر مسجور، این حیات همه جانبه ای که در شعله وریست و در جلوات نمایش زیبایی هاست. خب و چون شعله رقاصی میکند و خود می نمایاند، اینجوری نگاه کنید و وقت بعد حکمتش هم پشتش بگون، شاعرانه همراه با حکمت میگه که خب محال است که این باطن ظاهر نشد. چه موقع؟ یوم تمور و سما و ما را. اینا دلم میخواست یه خود وقت بزنیم بگیم، اما یه اشارهی بکنیم. سما را قبلا بحث شد، خب یکی همین آسمان که بحث شد که بالاخره راست راستی این میره دیگه، نظام کهکشانی. حالا میخواین از نظر فیزیسیان ها نظر بگیم، اصل دوم ترمودینامیک، اصل دارن به نام اصل آنتروپی، میگه خود ثابت میکنه اصل است، اصل فیزیکی، یعنی که خیلی محکمه. میگه آقا نظام کهکشانی به شدت در شرایطی است که به هم میریزه، بیش از اینم که آنتروپی یعنی اصلا کهولت، ویران شدن، بیش از این که نباید از فیزیک انتظار داشت. اما وقتی میان با نگاه عاشقانه وحی نگاه میکنید، میگه که نه آقا این سیرش سیریست که دیگه این سقف آسمان معنویت که بدن شما را داره تدبیر میکنه خودش منزلش طی میکنه. مگه نخوندیم که بدن شما آسمانش من شماست، همینطور که کل عالم کهکشانی آسمان دنیا داره، نه آسمان زمینا، آسمان دنیا اولین محل ملائکه است. خب حالا داره تدبیر میکنه این عالم رو، عالم ملائکه، همینطور که من شما این بدن شما رو تدبیر میکنه، میگه این میره. این یه مأموریت بود برای تدبیر، منزلشون جای دیگه است، سیر میکنن میرن. بر همین شما اگه مندون رفت چی میشه؟ تمام ستاره ها دونه نمیدونم خورشید دون همه میریزه به هم دیگه، یعنی این چشمتون دیگه بینایی نداره، هیکل دون میریزه به هم خراب میشه. ازل کواکبون تسرد، یعنی این هیکل شما، ستاره های بدن شما، سلولای بدن شما میریزه به هم. انتصار یعنی شکستن و خراب شدن و پخش شدن. خب چرا؟ برای اینکه آسمان دون رفت. آسمان دون که رفت، حالا آسمان شما بگین آسمان شما چیه؟ روح حیاتی شماست. خورشید دونم میره، از شمس و کفرد، اون ذات شماست. یعنی دیگه این تجلیات رو نداره، تاریک میشه، دیگه هیچ نوری به شما نمیده، میره نفس، میره دنبال کار خودش، میره در عالم غیب و قیامتش. خب میفرماد که یه یامیست این یام، اون چنان حقیقت جلوه میکنه که دیگه در اون بستر این آسمان نفس شما که داشت بدن شما را تدبیر میکرد و آسمان غیب ملکوتی که داشت عالم و تقویم میره، منتقل میشه، سیر میکنه. حالا بعد شاید بیشتر بتونم اینم روشن کنم که چرا میگه که حرکت میکنه. ما یا اون آیه دوم رو ببینید، و تسیر الجبال و سیرا، عرض شد جبال یه معنیش همینه که واقعا داره زمین رو حفظ میکنه. خب داریم که اگه این کوه ها کنده بشن زمین در تزلزل است. این یکی بدن شما، استخوان‌های شما محل استحکام شماست، همون که کوه‌های شماست، عظام شما. خب حالا اینا میرن، انسان دیگه باقی میشه به بقای حق. فاذا هم ينظرون، فاذا میگه فچی قیامون، اذا هم ينظرون، قیام، قیامت، قیام است. این دنیا نه، این دنیا هیچ وقت قیامت نیست. چرا؟ برای اینکه بدن من استخونا نگرداشته است، این عالم کوه ها نگرداشته. اینا یعنی قیام. مثلا میگم چی؟ میگویم آب تریست اما پارچه لباس من تر است. این عالم بدن منه ببینید حیات نیست، حیات داره، حیات بهش خورده است، حیات داره. وقتی که رفت بدن من دیگه خلاص است، اما حیات که خودش حیات است، آب خودش تر است، تریست. عالم قیامت قیام است. خیلی نکته خوبی است. اون ذیل همین بس توی پاورقی جزوه آوردم آیه را، انشاءالله جلسه بعد بحث کنیم. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این همه ظرفیت داشت که این قرآن مجید هزار لایه بر آن تجلی کند، قلوب ما رو از این قرآن و انوار قرآنی محروم مگردان. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت را که حقیقی ترین مترجمان قرآنن در جان ما بیش از بیش شعله ور بگردان. الهی به برکت فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. به حقیقت همه اولیا و انبیا فرج با برکت حضرتش را که تمام حقایق عالم غیب در اون ظهور به نمایش می آید فرج و ظهور حضرت رو تسریع بدار. پروردگار این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا به حقیقت خودت و به حقیقت همه رجبیون از کمالات و توفیقاتی که در این ماه به اولیاءت مرحمت می کنی به حقیقت واهبیتت از ما دریغ مدار. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. پروردگارا به انعام عالیه خودت که لطف کردی و مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و برگشت به ارزش‌های حقیقی انقلاب رو به جهان اسلام مرحمت کردی، مسئولینی که در راه آمادگی حاکمیت امام معصوم تلاش می‌کنند موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان در همه اهداف عالیش موفق و مؤیدش بدار. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.